أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن را نزدیک بفرماید و همه ما را از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن کریم آیات متعددی به بحث دنیا اختصاص داره، همونطور که آیات فراوانی در بحث آخرت وجود داره. اینطور که قرآن پژوهان گفتن، نزدیک به یک سوم آیات قرآن کریم در بحث آخرت هست. آخرت که عرض میکنم یعنی از حالت احتضار فرد، عالم قبر، کیفیت حسابرسی اعمال، وضعیت اهل بهشت، وضعیت اهل جهنم و مباحثی مثل صراط، میزان و مباحث متعددی که در قرآن وجود داره درباره بحث معاد. یک علتش هم شاید همین باشه که خب ما اطلاعی از عوالم دیگه نداریم و قرآن و روایات به عنوان مخبرین صادقین ما رو اطلاع میدن و آگاه میکنن از عوالم دیگه و کیفیت حشر و نشر انسانها و همه موجودات. همینطور آیات متعددی در بحث دنیا وجود داره و شناخت دنیا. دنیا در قرآن تحت عنوان دار ازش یاد میشه، به عنوان خانه، و در روایات هم همینطور. در سخن سعید و شهدا هست که دارون بالبلاء محفوفه، درباره دنیا. دنیا خانه ای هستش که پیچیده شده به آزمایش و امتحان، به بلا، به ابتلا، به اینها پیچیده شده. خب چرا در قرآن کریم این همه آیات درباره دنیا هست؟ چون ما به عنوان افرادی که داخل دنیا هستیم باید دنیا رو بشناسیم. انسان بعضی وقتا میخواد یه خونه خریداری بکنه، اول سعی میکنه که این خونه رو خوب بشناسه، میپرسه از افراد یا اون فروشنده مساحت این خونه چقدره، نحوه قرار گرفتن اتاقها به چه شکله، قدمت این خونه چقدره، امکانات این خونه چیا هست، منطقه، محله، همه اینها رو بررسی میکنه. چون میگه خب یه چند سباهی میخوام در این خونه زندگی بکنم و به خاطر همین من باید خصوصیات و ویژگی های این خانه رو بدونم. وقتی که دنیا قرار باشه دار باشه، خانه باشه و انسان در این دنیا زندگی بکنه، باید اطلاعات کافی رو از دنیا داشته باشه. قرآن اطلاعات مورد نیاز از دنیا رو به ما داده. اون چیزهایی که ما از دنیا مورد نیازمی که بدونیم میخوام زندگی کنیم در این دنیا، چه چیزهایی مورد نیاز ما هست، اینها رو ما باید بدونیم. از اون طرفم به ما اطلاع داده که این دنیا یه ظاهری داره و یک باطنی داره، اینها رو با هم خلط نکنید، فریب ظواهر دنیا رو نخونید. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه دستن یک ظاهری از این حیات دنیا رو میدونن، اما باطنش چیه، حقیقت حیات دنیا چیه، اینها رو هم در واقع برای ما توضیح داده. در روایات هم فراوان توضیح داده شده درباره دنیا، علت نامگذاری دنیا به دنیا. یا روایتی از امیرالمومنین هست میفرمان انما سمیت دنیا دنیا لانها ادنا من کل شیء. امیرالمومنین فرمودن دنیا رو دنیا گفتن به خاطر اینکه دنیا از هر شیعی به انسان نزدیکتره، از دنو میاد، از ریشه دنو به معنای نزدیک بودن. میفرماد چرا به دنیا دنیا گفتن؟ چون از هر شیعی به انسان نزدیکتره. مثلا در قرآن آمده حیات الاولا، حیات اولی، اون حیات ابتدایی انسان در مقابل حیات اخرا که حیات اخروی میشه. یا آمده یکی از اسامی دنیا عاجله است، من کان یرید العاجله. عاجله از عجله میاد، یعنی جایی که تو شتاب زیاده، سرعت زیاده. گفت بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، چین اشارت ز جهان گذران ما را بس. میگه اینا اشارته برای اینکه این دنیا داره میگذره. لب جوی که میشینی میبینی آب به چه سرعتی داره میگذره، این لحظات عمر انسان با همین شتاب داره میگذره، با سرعت میگذره. اینی که اسم دنیا عاجله است، من کان یرید العاجله، جایی که تو شتاب زیاده. یه روایتی براتون بخونم از وجود مقدس حضرت امام صادق علیه آلاف و تحییت و سنا که در باره حضرت نوح هست. امام صادق فرمودن که حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام عمر مبارکشون 2300 سال یا در نقل 2500 سال بود، یک عمر به این طولانی داشتن. از این مدت 950 سال عمر پیامبری حضرت نوح بود. یعنی از این مدت 2300 سال یا 2500 سال 950 سال عمر پیامبریشون بود، که حالا در این مدت 950 سال نزدیک به 80 یا 85 نفر به ایشون ایمان آوردن. در این مدت به این طولانی افراد خاصی ایمان آوردن، بقیه مردم ایمان نیاوردن. بعد حضرت میفرمایند که اون لحظه‌ای که حضرت عزرائیل، حضرت ملک الموت آمدن جان عمر حضرت نوح رو بگیرن، نوح یه درخواست داشت از ملک الموت و اون که اجازه بده من از این آفتابی که هستم برم داخل سایه، اینجا جان منو بگیر. حالا تو مثلا حسابهای الان مثلا یه متر، دو متر، سه متر تغییر جا بدم. ملک الموت هم قبول کرد، نوح از آفتاب رفت به سایه. بعد اینجا فرمود این عمر به این طولانی 2500 سال یا 2300 سال مثل همین رد شدن از آفتاب بود به سایه، شاید یه لحظه، دو ثانیه مثلا بشه، سه ثانیه. فرمود این عمر، ملک الموت، کل این عمر مثل رد شدن از این آفتاب بود به سایه. انقدر زود گذشت، انقدر با سرعت گذشت این قافله عمر، عجب میگذرد، شتاب داره میگذره، با سرعت داره میگذره. و خب قرآن داره تنبه میده که مراقب باشید این دنیا با شتاب و با سرعت داره میگذره. مثلا این یکی از چیزهایی که در قرآن آمده. یا در روایات آمده که مثل دنیا، مثل روایات داریم تحت عنوان مثل دنیا، مثلا آمده مثل دنیا مثل فردی هستش که میاد در یک گوشه اتراق میکنه در زیر یک سایه، بعد هم حرکت میکنه و میره. یعنی اینقدر در واقع با شتاب میگذره. یا آمده مثل دنیا مثل یک لباسیه، مثل یک جامعه هست که از وسط پاره شده، انتهای این جامعه به یک نخی آویزانه و الان که این در واقع نخ هم پاره بشه. اینا مثلا روایاتی که نگاه بکنید تحت عنوان مثل دنیا خیلی فراوان. آمده مثلا مسئله دنیا و آخرت مثل شرق عالم و غرب عالمه که به هر سمت که بری از اون سمت دور میشی. اینها فراوان هست. همه اینا سفارش به این هستش که انسان این دنیا رو بشناسه. در قرآن یه آیه داریم که چند تا ویژگی دنیا رو میگه. اعلم و انما الحیات الدنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاسرون فی الاموال و الاولاد. میگه این دنیا چند تا ویژگی داره. یکیش لعبون و لهبون. لعب به معنای بازیچه است، یعنی اسباب بازی، یعنی چیزی که انسان رو به خودش سرگرم میکنه. حالا غربی ها اینو خوب فهمیدن، میگن ما دنبال سرگرمی انسانیم. رسانه ها باید بیان انسان رو سرگرم بکنن. قرآن 1400 سال قبل گفته این دنیا، حیات دنیا توش سرگرمی هست، یعنی مراقب باشید سرگرم نشید بهش و الا سرگرم میشید. یهو 50 سال 70 سال 80 سال میبینید سرگرم دنیا بودید. و زینتون، یکی از ویژگی های دیگه دنیا زینته. المال و البنون زینت الحیات دنیا. میگه مال و فرزند اینا زینت حیات دنیا. زینت برای چیه؟ زینت یعنی آرایش. دیدید دیگه، مثلا زنها آرایش میکنن. خب این آرایش برای پنهان کردن چهره است. یعنی کسی که آرایش میکنه معمولا میخواد اون از اون چیزی که هست خودشو زیباتر جلوه بده. وقتی قرآن میگه دنیا زینته، یعنی حقیقت دنیا اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. این دنیا خودش رو آرایش کرده، همونطور که امیرالمومنین هم فرمود دنیا اینجوریه، یک عجوزهیه، یک پیرزنی که خودش رو آرایش کرده، زینت کرده و خودش رو داره خوب جلوه میده، زیبا داره جلوه میده. و تفاخرون بینکم، دنیا جای فخر فروشیه. یعنی یکی ویژگی‌های دنیا اینجوریه، فخر میفروشه فرد، تکاثر داره، فخر داره، تفاخر داره، مباهات میکنه، یه چیزهایی داره به مالش، به امکاناتش، به اتومبیلش، نمیدونم به زمینش، به نحوه زندگیش، به اینها. و تکاثر فی الاموال و الاولاد، تکاثر در مقابل کوثره. تکاثر یعنی کثرت در امور منفی، کوثر یعنی کثرت در امور معنوی. تکاثر یعنی کثرت در امور منفی، در امور زشت. و تکاثر فی الاموال و الاولاد، فرد دنبال کثرت مال، دنبال کثرت اولاد. قدیم اینجوری بود در زمان عرب جاهلی، به اینها افتخار و مباهات میکردن که من مثلا فرزندانی دارم، این فرزندان من مثلا شمشیر زنن، چند مثلا، یا اموالی دارم که بار شتر میشه، صدها شتر میتونن اموال من رو از این ور به اون ور ببرن، مثلا یه امکانات این شکلی. قرآن داره با سفارش میکنه که مراقب باشید. و در روایات هم آمده محبت دنیا، مراقب محبت دنیا باشید. در روایت از امیرالمومنین آمده که محبت الهی و محبت دنیا با هم جمع نمیشه. محبت الله و محبت دنیا لا یجتمعان، با هم جمع نمیشن. اگر میفرماید حضرت، میفرماید اگر شب با خورشید جمع شد، این دوتا با هم جمع میشن، ولی اینا با هم جمع نمیشن دیگه. همونطور که شب با خورشید جمع نمیشه، محبت دنیا با محبت الهی با هم دیگه جمع نمیشه. بر در ارباب بی مروت دنیا، چند نشینی که خواجه کی به در آید. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. میگه اول باید محبت دنیا رو از دل خارج بکنی تا جای محبت الله باشه این دل. خب حالا منظور از این محبت چیه؟ اینم یه نکته مهمیه. آیا انسان صرف این که دنیا رو دوست داشته باشه یا یا زن و فرزندش رو دوست داشته باشه. انسان همسرش رو دوست داره، فرزندش رو دوست داره، پدر و مادرش رو دوست داره. خب اینا هم یه بخشی از این دنیان. آیا این اشکال داره؟ باز یک روایتی هست از حضرت که می‌فرمایند که مردم مثل فرزند هستند و دنیا مثل مادر، و هیچ فرزندی رو هیچ وقت در واقع نکوهش نمی‌کنن به خاطر اینکه مادرش رو دوست داره. یعنی محبت دنیا، اگر محبت به ذات دنیا و صرف دنیا و اینکه دنیا یکی از تجلی‌های پروردگار هست، این چیز مذمومی نیست، این چیز نهی شده‌ای نیست. انسان فرزندش رو دوست داشته باشه، پدر مادرش رو دوست داشته باشه، دوستانش و اقوامش رو دوست داشته باشه، طبیعت رو دوست داشته باشه، کوه‌ها و دشت‌ها و دریاها رو دوست داشته باشه، این چیز مذمومی نیست، این چیز خوبیه، این چیز ممدوحیه. وقتی روایت میگه فرزندانتون رو ببوسید، یعنی اونها رو دوست داشته باشید. وقتی میگه دست پدر و مادر رو ببوس، بهشون احترام بذار، یعنی اینها رو دوست داشته باش، علاقمند باش. وقتی میگه حقوق همسایت رو رعایت کن، حقوق همشهریت رو رعایت کن، حقوق برادری رو اعلام کنه. برادری یعنی چی؟ تو اسلام ما میگیم حقوق برادری. برادری یعنی بین دو تا برادر محبت وجود داره دیگه. همین میگه مؤمنین با هم برادر هستن، المؤمنون اخوه، برادر هستن. یعنی اینها رو دوست داشته باش. پس اصل دوست داشتن دنیا و آنچه در دنیا هست چیز مذمومی نیست. مهم اینه که انسان در مقام یاری دین خدا فریفته به این دنیا و حیات دو روزه دنیا نشه. همونطور که در عصر سید الشهدا یه عده فریفته این دنیا شدن. حالا من چند نمونه از اینا رو خدمتتون عرض بکنم که ببینید فرد فریفته دنیا شد، یعنی دنیا جلوی چشمش ایستاد، علاقمند به دنیا شد و نیامد به یاری حضرت. اصلا نپرسید حضرت داره کجا میره، داره چی کار میکنه. یه فردی بود به نام عبدالله ابن مطیع. وقتی حضرت از مدینه میامدن به مکه، که بعدم از مکه به سمت کوفه میخواستن حرکت کنن، دید حضرت رو دارن حرکت میکنن و میان. بعد با آقام عرض کرد آقا کجا میری فدات شم؟ آقا فهمود دارم میرم مکه. گفت قربونت برم فدات شم، کاش اینجا میموندی، من دارم یه چاهی میکنم که به برکت وجود شما از اینجا آب بالا بزنه و این چاه ما آباد شو، اینجا هم نخلستوناش آباد شه. بعد هم با حضرت خداحافظی کرد، اصلا نپرسید آقا کجا داری میری، چه اتفاقی افتاده تو جامعه اسلامی، من شنیدم شما ناراحت هستی، برای چی اومدی، از مدینه خارج شدی، چه اصلا هیچ توجهی نمیکرد. یا یه عده تو راه بودن، ترماه ابن عدی شاعر بود، این حضرت رو در بین راه دید و حضرت هم بهش رو کرد، گفت ترماه ما داریم میریم به سمت کوفه، ماجرا هم اینه تو جهان اسلام. اینم خیلی امام حسین رو دوست داشت. بعد به آقا گفتش که آقا خب پس اجازه بده من برم، آذوقه‌ای دارم برای زن و بچه‌م، اینا گرسنه هستن، این آذوقه‌ها رو بهشون برسونم، چند روز راه داشت و اینا رو بهشون برسونم، بعد میام خودم رو به شما میرسونم. حضرتم که هیچ کس رو مجبور نکرده بودن، حتی اونایی هم که اومده بودن شب عاشورا فرمودن از این دل شب استفاده کنید برید، اینا به خون من تشنن، اگه میخواید برید برید. حالا اینا که تازه بین راه بودن، آقا فهمودن بله برو. این رفت که به اصطلاح آذوقه‌شو به خانوادش برسونه. اون موقعی برگشت به کربلا که ابی عبدالله شهید شده بود، سر ابی عبدالله رو نیزه بود، چه خبر شده؟ اومدم یاروی حسین، گفتن تموم شد کار. ترم ماه ابن عدی. یکی دیگه بود به نام هرثمت ابن ابی مسلم. واقعا این تاریخ کربلا ورق ورقش و خط به خطش خوندنیه، انسان اصلا تعجب میکنه چه افرادی بودن؟ اینا چرا نیامدن به یاری حضرت؟ این هر صمت ابن ابی مسلم خودش تعریف میکنه، میگه من تو سپاه عبیدالله ابن زیاد بودم. بعد میگه رسیدیم به کربلا، یهو یادم افتاد که من از این سرزمین رد شده بودم با امیرالمومنین، میخواستیم بریم صفین، تو جنگ صفین میخواستیم بریم به سمت صفین، از اینجا رد شدیم و امیرالمومنین وقتی به این سرزمین رسید یه مشت از خاک این سرزمین برداشت و بوید و گفت چه بوی مشکی میده، چه بوی مثلا عطری داره، و از این سرزمین افرادی بدون حساب و کتاب مستقیم وارد بهشت میشن، کشته میشن همراه با حسین من و اینها وارد بهشت میشن. بعد گو حالا خوبه اینو برم به حسین ابن علی اطلاع بدم. با هم سپار هر اومده بودی با سپار عبیدالله، از سپار جدا شد آمد سمت امام حسین. او یا حسین من این سرزمین آمده بودم، ماجرا رو تعریف کرد که همراه با پدرت علی آمده بودیم به این سرزمین و این اتفاق افتاد. بعد حضرت فرمودن خب حالا هرثم با ما هستی یا علیه ما هستی؟ گفت آقا نه با شما هستم نه علیه شما هستم، من بچه دارم، میترسم اینا تو کوفه گرفتار عبیدالله ابن زیاد بشن. بعد با حضرت خداحافظی کردم. خودش هم این ماجرا رو نقل کرده، یعنی با امیرالمومنین هم همراه بوده، شنیده سخنان امیرالمومنین درباره قربت سعید و شهدا، شنیده اینجا اگه بیاد اهل نجات میشه، جاش تو بهشته بدون حساب و کتاب، همه اینا رو هم شنیده. ولی باز حضرت میگه با ما، میگه نه با شما هستم نه با طرف مقابل شما. نهایتش اینه دیگه، جدا میشم میرم، زن و بچه دارم، بچه کوچیک دارم تو کوفه، اینا گرفتار عبیدالله میشن. بلکت حضرت رو رفت. یه فردی دیگه بود از یه قبیله به نام زبیه، اونم همینطور، اونم آمد خدمت حضرت و گفت من یه ماجرای اینجوری از امیرالمومنین شنیده بودم. حضرت فرمود خب الان میخوای چی کار بکنی؟ گفتش که هم بدهکارم هم عیالوارم هم گرفتارم، دیگه نمیرسم به یاری شما. حضرت فرمود یه مقدار ما پول داریم همراهمون، از این پولا بردار برو بدهی تو بده، از این منطقه هم دور شو، همونطور که به هرثمن فرمود و از این منطقه دور شد، چون از پیامبر شنیدم کسی اگر یاری ما اهل بیت رو نکنه در موقع لازم مشمول نفرین من قرار میگیره، نفرین پیامبر، و با صورت به آتش میفته. بعد گفت آقا حالا من یاری شما رو نمی کنم، اجازه بدید این پولم از شما نگیرم، دیگه این طرف رو انجام نمیدم اون طرف هم پول نگیرم. بعدم با حضرت خداحافظی کرد رفت. یعنی ببینید این حیات دو روزه دنیا چجور تو فرد اثر میگذاره، که فرد عاشق دنیا میشه و حاضر نیست این حیات دو روزه دنیا رو کنار بگذاره برای اطاعت امر الهی، برای اطاعت از ولی الله، حاضر نیست این کار رو بکنه. از این نمونه ها تو عاشورا ما فراوان داریم، افرادی که محبت دنیا تمام وجودشون رو فرا گرفته بود و به یاری حضرت نیومدن. حالا بعضی از اینا بعدها پشیمون هم شدن، یه اشعاری هم سرودن در پشیمانی، اما چه فایده؟ سلیمان ابن سرد خزائی رو شما میشناسید دیگه، جز توابین بود. این سلیمان ابن سرد خزائی از کسانی بود که اعتراض کرد به امام حسن که چرا صلح رو پذیرفتی با معاویه، واسه ما بجنگیم، چرا صلح رو میپذیری، معترض بود به امام حسن که چرا صلح رو پذیرفتی؟ ما بجنگیم. بعد خب حالا تو عصر سید الشهدا شد، خب حالا بسم الله بجنگ. نیامد، نیامد به یاری حضرت. بعد تو ماجراهای بعدی شد جزو نهضت توابین و رئیس توابین شد. توبه بکنیم. یه کسی که یه زمانی به امام حسن معترض بود حالا اینطور شده بود، نیامدن به یاری حضرت. البته حضرت منت احدی رو نکشیدن، همه فرمودن روز عاشورا بعضی ها مثل جون رو حضرت خودشون فرمودن برو، اونها به التماس ایستادن. چون حضرت انقدر مصمم بودن تو این مسیر، او کسی که تو راه حضرت قرار میگیره خیلی باید بصیرت نافذه داشته باشه. اینی که وجود عزیز قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس که امام صادق، محمد حنفی هم عموی امام صادقه، اما امام صادق دربارش این جملات رو نداره که درباره ابوالفضل العباس داره. کان عمون العباس نافذ البصیره، عموی ما ابوالفضل العباس بصیرت نافذه داشت. سلب الایمان، ایمان خیلی قوی و محکم و پولادین داشت. در نقل دیگه آمده علم، علم لدنی داشت عباس. اینا به خاطر چیه؟ ببینید توی ماجرای کربلا گفتن یه کاری میکنیم، یه دو دستگی تو سپاه امام حسین به وجود بیاد، یه تفرقه به وجود بیاد، یه شکی در دل یاران امام حسین به وجود بیاد. دیدید دیگه تو انقلاب خودم هم اینجوری بوده، بعضی وقتا یه آدم انقلابی صاحب نفوذ رو پیدا میکردن، اینو دشمن یه جوری با خودش همراه میکرد، یه موضع‌گیری غلط میکرد، یه رفتار اشتباه داشت، بعد بسیاری از افراد اینا تردید براشون ایجاد میشد، حتی در اصل انقلاب براشون تردید ایجاد میشد. از اینا دیدیم دیگه توی 40 سال اتفاقات این شکلی. دشمن دست میذاشت روی فرد، اینو با خودش یه جوری همراه میکرد، یه موضع‌گیری همراه با خودش داشت، بعد افراد تردید. ای بابا این که آدم با این سابقه مبارزات و این همه آدم انقلابی، این نکنه این راهی که ما داریم بریم غلط اشتباهه. تو کربلا گفتن که ما عباس رو به خیال خام خودشون، عباس رو با خودمون همراه میکنیم، از سپاه حسین جدا میکنیم، بعد در دل یاران حسین ابن علی تردید ایجاد میشه. برادره ابی عبدالله فرزند امیرالمومنین از سپاه حسین کناره گرفت، جدا شد، تردید تو دل همه ایجاد میشه دیگه. اون موقع فرق نمیکنه 70 نفر با حسین باشن یا 700 نفر، تردید که ایجاد شد تمامه. اینی که بحث امان نامه رو مطرح کردن، شمر آمد، ابی عبدالله فرمود عباس ببین چه کار داره با تو، آمد پشت خیمه ها عباس رو خواست. ما هم قبیله‌ای هستیم، با مادرت از یه قبیله هستیم دیگه، امان از فامیل بعد. گفت تو امانی عباس، برای تو امان نامه آوردیم، تو در امانی. ابوالفضل عباس زد تو دهنش، فرمود لعنک الله و لعن امانک، خدا هم تو رو لعنت بکنه هم امان نامت رو لعنت بکنه. من در امان باشم، پسر فاطمه زهرا در امان نباشه؟ اینی که ابوالفضل عباس خیلی خجالت کشید توی این ماجرا، خیلی. حالا دشمن مطرح کرده این بحث، اما عباس خجالت میکشیده، اینا فامیلای مادر من چجور میخوان منو از حسین جدا بکنن. اینی که روز عاشورا آمد گفت اجازه بده جانم رو فدات بکنم، با شرمندگی حرفای روز گذشته بود. کاش همون روز عباس جان کار شمر رو تمام میکردی، این شمر نمیدونی فرداش تو عصر عاشورا چی کار کرد. چقدر جنایت کرد این شم، نمیدونی چه بلایی سر ابی عبدالله آورد. اون عالم میگه تو عالم خواب سید الشهدا رو دیدم، دیدم تمام بدن حضرت پر از زخم. نقلی از امام سجاد هست که به اندازه یه نگین انگشتر تو بدن بابام جای سالم نبود. میگه تمام بدن حضرت پر از زخم شده بود. میگفتم آقا قربونت برم، چقدر این زخمهای بدنت زیاده، اجازه بده برم مرهم پیدا بکنم برای این زخمها. حضرت فرمود این مجالسی که میگیرید برای ما، این روزه هایی که میخونید، این سینه زنی ها، اینها همین مرهم زخم ماست. میگه از خواب بیدار شدم، گفتم یه 10 روزی روزه بگیرم برای ابی عبدالله. یه 10 روز مجلس روزه به پا کردم، روزه و اشک و سینه زنی، چه مجالس خوبی هم شد، مثل مجالس امسال که الحمدلله از اول محرم یکی از یکی بهتر، الحمدلله پر شور، پر افتخار، پر حماسه، پر اشک. میگه 10 روزی روزمون تموم شد، شب 11 بود، گرفتم خوابیدم، دوباره خواب سعید و شهده رو دیدم، نگاه کردم دم زخمی به بدن حضرت دیگه نیست. گفتم آقا الحمدلله این زخمهای بدنتون خوب شد. میگه حضرت فرمود بله این زخمها خوب شد، اما 2 زخم هست که اینا دیگه بر جگر منه، این زخمها دیگه بهبود نداره، زخمها همیشه با من همراهه. گفتم آقا او زخمها دیگه چیه؟ فرمود یکی زخم مصیبت پسرم علی اکبره، چون خیلی مصیبت علی اکبر سخت بود بر سید الشهدا دیگه. شیخ جعفر شوشتری میگه 3 بار ابی عبدالله مشرف به مرگ شد تو ماجرای علی اکبر. یه بار موقعی که پسرش رو میفرستاد هیچ جا ابی عبدالله پشت سر کسی حرکت نکرد، اینجا پشت سر علی اکبر حرکت کرد، با خدا شروع کرد نجوا کردن، خدایا ببینی کسی دارم میفرستم به میدان که شبیه پیغمبرت. یکی هم اون موقعی که طلب آب کرد، یکی هم اون لحظه ای که دید علی اکبر داره به شهادت میرسه. میگه 3 بار ابی عبدالله مشرف به مرگ شد. فرمود ابی عبدالله یکی تو اون مصیبت که این زخم دیگه بر جگر منه، یکی هم زخم مصیبت برادرم ابوالفضل العباسه. میگه این زخمم دیگه بر جگر منه، این زخمم دیگه بهبود نداره برای من. شما مرحوم آقا نجفی قوچانی رو میشناسید، این عالم نورانی که کتاب سیاحت غرب داره، کتاب سیاحت شرق داره، میگه یه بار آمدم کربلا، رفتم حرم سید الشهدا، بعد از حرم سید الشهدا رفتم حرم ابوالفضل العباس، باز آمدم حرم سید الشهدا، باز رفتم حرم ابوالفضل العباس. میگه تو این راه سیر نمیشدم، هی میادم حرم سید الشهدا، میرفتم حرم ابوالفضل العباس. خدا ایشالله قسمت بکنه 40 این جمع ایشالله همین جوری بیایم تو حرم امام حسین، بریم حرم حضرت عباس. بعد میگه یه مکاشفه ای برام رخ داد، دیدم این ساعتی که تو حرم امام حسینه هی میگه هل من ناصر ینصرنی، هل من ناصر ینصرنی. بعد میگه دلم شکست، گفتم آقا هی ناصر میخواد، یاور میخواد، هیچ کس نیست. میگه نگاه کردم دم از طرف حرم حضرت عباس، از ساعت حرم هی داره صدا میاد لبیک لبیک لبیک. اونم اون لحظه ای عباس لبیک گفت، یه یاری برای ابی عبدالله نمونده بود. خودش برای اون عالم نقل کرد، فرمود ابوالفضل عباس که یه تیر به چشمام زده بودن، بعد میگه خب دستی در بدن نداشتم که این تیر رو خارج بکنم، دست آخر به ذهنم آمد این تیر رو بین 2 زانوهام قرار بدم و از چشمم بیرون بکشم. همچی که میگه سرم رو آوردم پایین، یه نامردی با عمود آهنی به فرق سرم زد.